بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه بحثمون پیرامون مباحث قرآنی است، از اون بحث شنبه هامون در میگذاریم و این بحث رو ادامه میدیم که انشالله زودتر بحث مسلک روح المعانی مرحوم صدرا که چند سبایی شروع کردیم رو به پایان برسیم. خلاصه اون چیزی که تا حالا از صدر المتعلهین خوندیم این بود که معانی یا همون طبیعت در عالم عقوله، که البته شاید اصحش این بود که بگیم در عالم علم ربوبیست، منتها این معنا که در عالم ربوبی است مصادیقی داره. یک مصداق در عالم ماده داره، یک مصداق در عالم مثال داره، یک مصداق در عالم عقول داره، و در هر کدام از اینها هم مصداقش خواص همون نشأه رو داره، خواص همون عالم رو داره. اسامی وضع شدن برای همون روح معانی، وضع شدن بر همون طبیعت. ما بقیه دیگه همه مصادیق هستند، مصادیق اون روح معنا هستند. عبارتی امروز ازشون هست که این عبارت رو به عنوان در حقیقت جنبندی فرمایشیشون همیشه قرار داد، مثالی میزنن به انگشت. حالا رو عبارت میخونیم. خب دقت کنیم، این بحث ایشون که میگن در حقیقت مثلا فرض کنید انگشت وضع شده برای آنچه زیر و رو می کند، یه مصداق داره در عالم ماده که انگشت من و شماست، یک مصداق هم داره در عالم مثال، یک مصداق هم داره در عالم عقول. اینا هر کدوم در هر کدوم از این عوالم مسئله شون با دیگری متفاوت، خواستشون هم متفاوت. هر عالم خاصیت خودش رو داره. اون وقت از این مسئله ایشون دو استفاده می کرد. استفاده اولش این بود که درباره آیات متشابهه قرآن و روایات مشکله می فرمودن شما اگر برخورد می کنید مثلا به این که عالم بین اصابع خداست، این نه اینکه خدا انگشت داره، نه اینکه خدا اصبع داره، از طرفی هم اصبع داره، نه لازمه از ظهور منصرفش بکنیم، نه اینکه بیاییم بگیم که خدا اصبع داره پس جسمه، نه، بلکه من مراد ایشون اینه که خداوند اون روح معنای اصبع درش هست. روح معنای اصبع یعنی چی؟ یعنی تقلیب، یعنی چیزی که واژگون میکنه، زیر و رو میکنه. دو سه روز گذشته دوستان بعضا هم سوال میکردن که این مسئله گفتون نقدش رو بذارید فردا بحث نقد مبحث صدر رو داریم، حالا تو اونجا مقداری که به ذهن آسرمون میرسه نکات تکمله‌ای رو پیرامون میاریم، فعلا بفهمیم چی میخوان بگن این بزرگوارا. پس یک ثمره براش اینه، مثلا اگر میگن آقا در قیامت میزان وجود داره، نه به این معنا که یک ترازو گذاشتن و دو چخفه ملائکه پشت سیستن چرکه میندازن، نه یعنی محاسبه وجود داره، چون میزان یعنی محاسبه گر کل ما یوزن و به هر چی باش حساب میشه. این یک ثمره بود. ثمره دومی که برش مترتب بود بحث رؤیا بود که میگفت به همین مبنا شما میتونید رؤیا رو تحلیل کنید. به چه معنا؟ به معنایی که حضرت عالی وقتی خواب میبینی در خوابت در حقیقت یک چیزی میبینی که اون مصداق برای روح میزانه. حالا مثالاشو میزنی، میگه علم یک روحی داره که این روح معنای علم چندین مصداق داره، یکی از این مصادیق لبنه، شیر. اما شیر در این عالم مصداق علمیست، در این عالم کیف علم، در عالم مثال شیر مصداق علمه، اونو که میبینی منطبق برگی میشه. حالا عبارت ایشونو یه مقدار عبارت همین کتاب سر اسرار فلسفیشونو ببینیم، چون مثالهایی داره که بعد با هم تصویر بکنیم. ان القرآن مشحون به ذکر الامثله للامور التي حقائقها موجوده في علم الله تعالی، مثالهایی میزنه که حقائقش در علم خدا موجوده. و امثالها موجودتون في هذا العالم، مثل چی؟ مثل قول خداوند که میفرماید يد الله فوق ايديه، قول خداوند که میفرماید علم بالقلم، یا اون که میگه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. کتبه به کار میبره، کتبه نوشت، نوشت یعنی آیا با انگشت؟ نه، نوشت یعنی هر چه که ثبت میکنه. و مثل قول عیسی صلی الله علیه و آله و سلم قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشت‌های خداونده. خب توضیح میدن اولا ترا، آیا نمیبینی ان روح الاسمع هی القدره و القوه علا سرعت تقلیب، روح اسمع سر قدرت بر سریع زیر و رو کردن. و حیث یکون قلب المؤمن بین لمت الملک و لمت الشیطان، لمه یعنی گام، یعنی ساحت، یعنی در حقیقت اون محدوده. کما ورد فی الحدیث که هازا یقوی و ذاک یعدی، که انه می فرماید قلب مؤمن بین دو ساحت گرفتار، یک ساعت ربوبی داره که ملکه، یک ساعت شیطانی داره. که هازا یقوی، این شیطان اغوا میکنه او رو، و هازا یهدی، و اون ملک چه کار میکنه؟ انسان رو هدایت میکنه. و الله تعالی یقلب قلوب عباده، خداوند قلوب بندگانش رو تقلیب میکنه، زیر و رو میکنه. کما تقلب انتل اشیاء به اصبعک، همونطور که تو با انگشتت اشیاء رو زیر و رو میکنه. فنظر کیف شارک نسبت الملکین المسخرین الى الله تعالی نسبت اصبعک فی روح الاصبعیه، چگونه مشارکت داد، یا حالا اگر بخونیم مشارکت داده شد که نسبت الملکین، نسبت اونها همانند نسبت دو اصبع شما شد. اون دو ملک که یکی اغوا میکنه، یکی مثلا فرض بفرمایید شیطانی که در حقیقت اغوا میکنه و ملکی که هدایت میکنه، از نظر تشبیهی همانند شدن به دوتا انگشت تو. در چی با هم مشارکت دارن یا با هم؟ در فی روح الاسبعیه، در روح اسبعیه، ولو به خالفت صورت، با هم در صورت با هم چی هم؟ مختلف. پس تخرج منها ما نقل عنه علیه السلام، نقل عنه صلی الله علیه و آله که انهو قال که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم رو به صورت خودش خلق کرد. تمح ما عرفت، همون شد روایت از پیامبر. این علی صورته نه برای که خداوند جسمی داره، چشم داره، دماغ داره، گوش داره، دهن داره، این هم مثل او در اومد. نه، علی صورته در روح معنا مثل صورتش. و مهما عرفت الاصابع، وقتی اصابع رو شناختی، امکنکت ترقی الالوه، لوه رو میتونی بفهمی، قلم رو میفهمی، ید رو میفهمی، یمین دست راست رو میفهمی، وجه رو میفهمی، صورت رو میفهمی. دیگه در اینها نه لازم تعبیر کنی نه گرفتار جسمانیت میشی. من غیر نقصه و وجدت جمیعها حقائق غیر جسمانیه متمثله به امثله جسمانیه، همه اینها یه حقائقی دارن که این حقائق تمثل در عالمشون به این معنی، تمثل جسمانیتشون به اینه که انگشت من بشه. ید به معنای قدرته، مثلا تمثلش در بدن انسان به اینه که دست پیدا بکنه، اما در روح معنا در عالم مثال به معنای دیگری. خب فتعلم ان روح القلم و حقیقت قلم شیئون یستر به، فکل جوهر یستر به واسطته نقوش العلوم الحق فی الواح القلوب. هر جوهری که نوشته میشه به وسیله اون نقوش عالم سطر میشه، یادداشت میشه، نقوش معلومات حق بر الواح قلوب، فاحرا به سزاوارتره که ان یکون هو القلم الحقیقی. خاطرتون باشه بحثی رو وقتی بحث امام رو میخوندیم در ذیل بحثمون داشتیم، حضرت امام فرموده بودن اونجا که این انسان تره به این معنا که گفتیم، یعنی مفاهیم چی میشن؟ مشکک میشن. اینجا احرابه اینه، بخواد بگه بالاخره وقتی این قلمیت او در نگارشگریش اقواز، پس او قلم تره، سزاوارتره که بهش بگن قلم. اذل کل شیئن، حالا چرا اونم قلم؟ اذل کل شیئن حدون و حقیقتون و هیه، اون حد و حقیقته که روحه و ملاک و امره. بعدم میفرماین فا از احتدیت الالعرواح سرت روحانی ها و فتحت و فتحت لک ابواب الجنان و عالم الملکوت و کنت من اهل بیت القرآن. اهل بیت القرآن کیان؟ هم اهل الله خاصتن، اونان که اهل الله هستن که ما وردت الحدیث. خب پس تا اینجا فهمیدیم که فرمایش ایشون اینه چیه. حالا ایشون یه نکته ای رو مطرح می فرماین میگن آقا این اشکال جواب مرحوم صدرا بسیار بسیار مطلب خوبیست، یاد بگیریم این نکته ایست به درد جای دیگه می خوره. میگه خب آقا مجاز هم یکی از راه‌های تکلم بشری است. ما ها صبح صبح که بلند میشیم تا آخر شب چندین مجاز به کار میبریم. مجاز یکی از صور سخن انسانه، انسان مجاز به کار میبره. شما چرا اومدی رفتی سراغ روح المعانی و دست از مجاز برداشتی؟ خب اینو مجاز بگو. اینجوریست که اگه کسی بگه خداوند مجاز صحبت کرده، بگیم آقا بد شد، اشکال داشت، واویلا مصیبت پدید آمد. نه، خب مجازم یکی از طرق صحبت کردن دیگه. بلکه ادبا و فصحا معمولا مجاز و استعاره در کلامشون زیاده. وقتی میخوان صحبت بکنن با مجاز، با استعاره، با ثنای ادبی حرف میزنن. چه اشکال داره که بگیم خداوند در قرآن وقتی فرموده ید الله فوق ایدیهم، مجاز به کار برده باشه؟ چرا باید برید سراغ روح المعانی، گرفتار روح المعانی بشید؟ خب یه مجاز در کلمه رو به کار ببرید. بگید ید به معنای قدرت، یا مجاز در حذف. وقتی میگه و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، بگید جا عرب بکه، یعنی ای جا رحمت و ربک، یا جا امر و ربک. یا مجاز در اسناد به کار ببرید، الرحمن و علی العرش استوا، مال رحمان، مال در حقیقت مال قدرت الهی بوده، نسبت داده شده به خود خداوند، مثل بن الامیر. جواب ایشون جواب خیلی خوبیه، جواب کاملیست. نگاه بکنید، اصل حرف برمیگرده به این که مجاز و استعاره مربوط به جاییست که عرف بپذیره. درسته فصحا از مجاز استفاده میکنند، ولی کجاها؟ جایی که این زیبا باشه، پذیرفته شده باشه. به عنوان مثال، اگر حضرت عالی یک کسی داری، یه رفیقی داری، این از نظر هیمنه کن رستم دستان، اگر اون وقت گفتی جاءنی اسدون، خوبه. اما حالا یه رفیقی داری خیلی آدم معمولیه، شما بگی جاءنی اسدون، اون چه زیبایی داره؟ خیلی از آن چیزهایی که در قرآن اومده، اگه شما بخواید حمله بر مجازش بکنید، اینها اساساً به تعبیر ایشون زیبایی نداره. این که مثلا میگه خداوند در ظلل من الغمام در سایه های ابر میاد، این حالا تشریح بکنن به اینکه بگن نه، خدا که در ظلال غمام میاد، مراد اینه که امر خداوند در ظلال غمام میاد، یعنی رحمتش میخواد. خودش از اول میگفت رحمت دیگه، چرا من اینجوری گفت؟ و شاهد و علازالت این که در بسیاری از موارد، دقت کنید این نکته شده، نکته خوب تفسیریه، اگر جاهایی بود که عرف مجازو میفهمه، یه مثال ساده بزنم تا این شاهد مرحوم سردا معلوم بشه. شما الان میری محله شهرتون منبر، تو مسجد سخنرانی میکنی، میگه ایها الناس فردا بیایید اینجا، فردا عزادار جلسه ما صدیقه طاهره است که دم در واسطه، فردا شب شهادت مثلا فرض فرمایید امام حسین، دم در عزادار کسی که به تو تسلیت میگه، کسی که به تو خیر مقدم میگه امیرالمومنینه. اینو مردم میفهمن مجازه، اینو مردم حالشون میشه. لذا فردا کسی صبح پا نمیشه بیاد دم در واسه بگه کو کجا واسه امیرالمومنین، یک نفرم به گمراهی نمیفته. اما اگه همینجا شما بری بگی مردم فردا بیاد، آقای استاندار میاد اینجا، فردا مردم عریضه به دست بودن هم در با میستن، بعد بگی نه من مرادم این بود که یعنی قدرت دولت اینجا تجلی داره، این مجاز غلطیه، مردم رو گمراهی میندازه. چرا؟ برای اینکه اون اولی رو مردم میفهمن مجاز بودنشو، دومی رو نمیفهمن. نکته‌ای که ایشون میگه اینه، میگه جاهایی میتونید قرآن رو هم رو بر مجاز و استعاره کنید که مردم عوام اون وقت رسول ارائه میشه میفهمیدن، و الا اگر مجاز بودنش رو نفهمیدن و گرفتار مجسمه شدند اومدن گفتن خداوند دست داره، پس معلومه نمیفهمیدن مجازه. نکته دقیقی به کار برده هم اونو توضیح میدیم چرا، اونو بهش میگن چرا دستمال اینجا بود دستمال من مثال بزنم، میگن خب خداوند وقتی میاد میگه فرض بفرمایید که یعطی و جا رب و که و الملک و صفن صفن، اگه شما بگید جا رب و که، این جا رحمت و ربک، جا از تجلی قدرت ربک، اینا رو مردم نمی فهمیدن. لذا مثل اینه که شما بریم منبر بگی آقا فردا استاندار میاد، مردم هم بیان اینجا که وام بخوام بگیرن، بعد بکنون بگی نه من مجاز به کار بردن، همه بگیم من عاشق دروغگو باشی حرف رو زدی، چرا نمی گی، چرا ما رو گمراه کردی، چرا ما رو دست انداختی. پس ملاک برای اینکه کجا حمله بر استعاره و مجاز کنیم کجا نکنیم اینه، ببینید عرف مجاز میفهمه یا نه، چون یه وقت در رابطه با کلام منه آخر میگی آقا این میخواست مجاز شیرین حرف بزنه بلد نبود چرت و پرت کن، اما یه وقت میخواید راجع به خدا صحبت کن، خدا که یقینا میتونسته درست صحبت بکنه. پس اگر جایی کلامی را به کار برد و عرف استعاره و مجاز نمیفهمید، اصلا جنسش جنس استعاره نبود، و شاهد و ظالف این که در طول تاریخ هم یک عده چپه فهمیدن، اینجور وقتا نمیتونید حمله بر استعاره و مجاز کنید، چون اگر این کارو کردید معلوم میشه متکلم ما حکیم نبوده، جوری حرف زده که نتونسته منظور خودش رو برسونه. مثل که شما رفتی گفتی ایها الناس بر دوستان دار میاد، ببینید حالا عبارتو، ببینید خود عبارت فضا عبارت خوبیست که درایتی هم داره. ببینید ولقال ان یقول ان للعرب توسع فی الكلام و مجازا، عرب توسع کلام و مجاز داره، و ان الالفاظ تشبیهیه کالوجه والید والاتیان فی ظلل من الغمام والمجیز ذهاب ذکر حیا غضب و غیر ذلک صحیح است لکن مستعملتون مجازه. یکی میگه چرا سراغ روح المعانی میری پیچ میدی قضیه رو، قول بگوییم. ایشون میگن قول الفرق معلومون بین استعمالها حقیقتن و بین استعمالها مجازن، این دوتا بینش فرقه، فرقش هم کی میفهمه؟ عرف. عبارت بدی، این عبارت بخوام عبارت هم یاد بگیریم، و یدلو فاعل یدلو هنو نیمده، دلالت میکنه ذوی العقول منصف رو بر چی؟ بر این که استعمال این الفاظی که شما گفتی مجازی و استعاره‌ای نیست بلکه حقیقی است، بر این که حتما اینا مجاز نیست دلالت میکنه چی؟ حالا دالو میخواییم بدونیم دالمون چیه؟ این که ان المواضع التي، این مطلب، این مطلب دال ماست، اون مواضعی که یوردونه حجتن فی ان العرب یستعمل هذه المعانی بالاستعاره والمجاز على غیر معانی ها از ظاهره، همون مواردی که حضرات آقایون به عنوان شاهد و حجت میارن بر این که اینها در لسان عرب استعمال مجازی شده، همون موارد مواضعی است که اون مواضع او خبرند، مواضعی که آورده اند به عنوان حجت برای اینکه عرب استعمال میکنه این معانی رو استعاره و مجاز، استعمال میکنه در چی؟ در غیر معانی، استعمال در غیر معانی یعنی استعمال مجازی، اینها مواضعی است که در مثل اونها صلاحیت داره که ما اونها رو بر روح المعانی بار بکنیم، یصلح ان یستعمل علی غیر هذا الوجه، غیر هذا الوجه یعنی غیر الاستعاره، یعنی از علاوه وجه الحقیقه، هیچ اشکالی هم پیش نیاد، ولا یقع و تلبیس، شاهدش از این و اما پیدا میشه، و اما تلبیس یعنی گمراهی دیگه،
و اما قول خداوند در آیه زلل من الغمام و آیه بعدی فلیس یذهب الاوهام فیه البته الا ان العباره مستعاره و مجازه.
این قطعا به این نمیتونید بگید مجازیه.
فان کان اورید فیها ذلک ازمارن، اگر واقعا مستعاره بود، مجاز بود، ازمار بود، فقط رضیه، خداوند راضی شده بود به وقوع الغلط و الاعتقاد المعوج، اینکه مردم اعتقادات کج و موج پیدا بکنن. اعتقاد معوج به چی پیدا میشد؟ به سبب ایمان. این به ایمان، این به سبب ایمان، به ایمانی که یه مش ظاهر بینها به ظاهر ها تصریحا به ظاهر این مطلب پیدا میکرد. و اما مثل ید الله و ما فرط و فی جنب الله، در اینها بله ما هم قائلیم به اینکه اشکال نداره. فهوم ما یجوز ان یکون موضع استعاره و مجاز و توسع در کلام و جری علی عادت العربه فی. پس بدونید این ملاف خوبی است، همه جا دستمون باشه. حمله بر استعاره باید جایی باشه که عرف استعاره بفهمه، و الا اگر استعاره نمیفهمه عرف، در حقیقت متکلم به گمراهی انداخته مردم رو. تمام. یک آیه ای رو شاهد آورده صدرا که به نظر ما این اشکال شدیدی گرفت، یعنی مشکله داره، و شاید مثالشون حرف درستیه، مثالی که ایشون زده مثال درست. این آیه حلیان زرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، این آیه یقینا عطا به معنای عطاست، رب به معنای جسمه، چون داره میگه آیا کفار منتظرن خود خدا بیاد؟ این آیه اتفاقا هم موارد سنه روح المعناست که این جهت تجسیمیه. آیه میگه آیا کفار جز این انتظار دارند که فرشتگان مرگ به سراغشون بیان یا خداوند خودش پاشه بیاد؟ یعنی گفتن ما ایمان نمیاریم تا خود خدا سرکلش پیدا بشه. این چون از زبان کفاره اتفاقا آیه به معنای چیه؟ به معنای همون ظاهر خدایی، یعنی جسم. مثل این که من اگر برگردم به شما بگم ببینم انتظار داری خود خدا بیاد بشینه جلوت با صحبت بکنه، با دو تشم سر ببینی، این معناش اینه که یعنی خدا از در این ادبیات ما، در این کلام ما، در همون معنای جسمانی به کار رفته. اینا روح المعانی نیست. این مثال درستی. خب اشکال دیگه ای که مطرح میکنه ممکنه بشه این قلت یکی رو دیگه، آقا اصلا خدا از ابتدا چرا صاف ساده حرف نزد؟ خب ساده حرف میزد ما رو هم گرفتار نمیکرد. شما میگید میزان یعنی کل ما یوزن به، خب در قیامت هم میزان قیامت چیه؟ یه وسائل گنده ایه که باها چرکه میندازن غیر این چرکه های ماست. خب از اول همونو میگو. میخواست بگه در قیامت مثلا بهشتتون میدین، چرا اومد مثال زد به دریای عسل، دریای شیر، رودخانه نمیدونم فرض بفرمایید شربت؟ خب از اول میگفتش که آقا در اونجا یک فضای روحانی است، به بیان همونو میگفت. چرا در قالب مثالهایی به کار برد که این مثالها در حقیقت عکس مطلبه، که حالا یا یه عده مجبورشن ظاهرشو بگیرن، یه عده مجبورشن روحشو بگیرن، یه عده مجبورشن برن سراغ مجال. این قول لمه او برزد ها زهل حقائق فی ها زهل امثلت المضروبه. امثله یعنی داریم مثال های ضرب شده و گفته شده. ولم تکشف صریحاً، صریحاً این رو مطلب شو معلوم نکرده، صریحاً میگو حتی وقع الناس فی جهالت تشبیه و زلالت تمثیل، تا مردم افتادن در این مطلب. البته شاید از نظر عبارتی بهتر بود بگن حتی لم یقع، یعنی اینجوری میگفت تا مردم واقع نشن. حالا فعل جواب، جوابی که ایشون میده جوابی که خیلی ها دادن در لسان صدرا هم جاری شد. خوب دقت کنید، میگن آقا نگاه کن مردم نمیفهمن، یه نکته ای رو بگیم، یه شعری دارن امام، البته مال خودشون نیست، تو کلماتشون من پیدا نکردم مال کی، تعبیرش اینه: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گنگ یعنی لال، یه گنگ یه خوابی دیده، مخاطبینم کرم، گفته بود گوش اگر گوش تو بود، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. حالا فرض کنید حضرت عالی خواب دیدی، دیدی اصلا خوابو نمیشه تعریف کرد، خواب سخته، میگی یک شربتی به من دادن ترش بود اما شیرین بود، یه رگ تلخی هم داشت، آقا یه رنگی بود آسمون، من نمیدونم نمیتونم بگم، اصلا زیباتر از اون نبود، آبی بود اما آبی هم نبود، یا زمان و مکان قاطی میشه، میگی مثلا آقا ما این در دارالشفا رفتیم بیرون پا رو گذاشتیم تو خونه عباس آقا، کجاست خونه عباس آقا؟ درغوزآباد. مکانها وارد هم میشه، زمانها وارد هم میشه، مطالب وارد هم میشه، میگه برگشت به من نگاه کرد، من یه لحظه چشماشو دیدم اما نمیدونم یه چیزی توش بود، نمیتونم الان بگم چرا، برای اینکه جنس اون عالمی که تو رؤیا دیدی با جنس عالمی که میخوای بیان بکنی مشابهت نداره. ما برای خوب گوش کن، ما برای صحبت کردن احتیاج به مفاهیم مشترک داریم. مثلا من میگم آقا آبی، شما آبی رو میفهمی، حوض میفهمی، رنگ میفهمی. اگه لذا الان گفتم آقا حوض مدرسه رو رنگ آبی زدن، متوجه میشی. اما اگه یه رنگی رو بردن که این رنگ معادل نداره، الان من رسول میگم آقا او بردن سینیکالش کردن، نمیفهمیدن چی، چون شما نمیدونی لغتانی چی چی، مفهوم مشترک با هم نداری. برای تفهیم و تفهم احتیاج به مفاهیم مشترکه، لذا مفاهیم مشترک در طول تاریخ بشر ابتدا از محسوسات بسیار ساده شروع میشه، یعنی ابتدا انسان ها میان روی چیزا میگن این لیوانه، اسمشو میذارن لیوان، بعد شیشه، بعد آب، بعد آرام آرام به مفاهیمی رو میرن سراغش که این مفاهیم تولیدی است. مثلا دفعه بعد میگن آقا علت، علت رو آرام آرام میفهمن، علت یعنی هر چیزی که زدیم به این شکست، بعد جوهر، بعد میریم سراغ مفاهیم دیگه خیلی انتزاعی، مفهوم کلی، جزئی، هی مفاهیم رو شروع میکنیم به هم تعریف کردن، لذا به یه مرحله‌ای میرسیم که مثلا میبینید انسان‌ها به رشدی میرسن که میتونن با هم صحبت‌هایی رو بکنن که مفاهیمش در عالم حس نیست. مثل همین جمله‌ای که الان گفتم، میتوانیم صحبت‌هایی بکنیم به رشدی برسیم، رشد، رشد مفهوم حسی نیست، ذهنی است، مفهوم. پس نگاه بکنیم این چیزهایی که ما تولید میکنیم در حقیقت زائیده چیه؟ زائیده بلوغ رشد ذهنی بشر. حالا اگه یه نفر خواب میبینه مشکلش چیه؟ مشکل اینه که جنس چیزهایی که در خواب میبینه معادل نداره. اون وقت برای اینکه ما تفهیم و تفهم رو شروع بکنیم باید از یه چیز مشترکی با هم چکار کنیم؟ با هم وحدت تعریف درست کنیم. یعنی من بگم اینو نگاه کن شما میبینی، میگیم از فردا به این میگیم سینیکال، دیگه هر دو با هم به چی میرسیم؟ به مشترک میرسیم. اما تو خواب من که شما نبودی، تو از کجا میفهمی وقتی من میگم یه چیه میدونید یه جوری بود اون چی چیه؟ نمیدونی، لذا من زبان گفتگو با شما ندارم. جنس خواب از این نوعه. حالا وای به حال این که کسی که خواب میبینه لال هم باشه، وای به حال این که مخاطب شرم باشه. اگر مخاطبی که دیده هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و زبانش دوختند، او نتونه بگه، اونایی هم که روبرو هستن الحمدلله نشنوند، خب طبیعیه. خب من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. کور خواب دیده، کور خواب دیده مهم میشه.
عالم کوره،
عالم تمام کور. بنویس حاشیه‌اش، خدا حفظ کنه که از این اساتید ما که تو مطلب میگفت میگفت بنویس حاشیه‌اش آزاده بعدها چاپ کنه نونشو بخوره. ها مینویسید؟ خواب مینویسن؟ خب پس باید که نشوی بی سواد هم بوده. خب پس ببینید روح جواب صدرایی میگه آقا اصلا نمیشه از اون دنیا با مردم این دنیا صحبت کرد، حالیشون نمیشه. ببینید به بارد شد فالجواب ان الناس نیام فی هذا العالم و نائم لم ينکشف له غیب من اللوح المحفوظ. اصلا برای آدم خواب لوح محفوظ کشف شدنی نیست الا بالمثال. شما وقتی که میخوای خوابت رو تعریف کنی چی میگی؟ مثال میزنی، میگی میدونی یه چیزی بود مثل این لیوانه، باید تشبیه میکنی دونر کشف سری و ذالک مما یعرفه من یعرف العلاقه التي بین عالمی الملک و الملکوت فاذا عرفت ذالک عرفت انک فی هذا العالم نائم و ان کنت عارفا فالناس کلهم نیام فاذا ماتون تبهو. این روایتی مردم الناس نیام فاذا ماتون تبهو، مردم وقتی مردن تازه بیدار میشن. خب حالا اینو بعدن عبارت رو میبینید دیگه، نکته اینه. این پرسش و پاسخ تو عبارت بعدی هم که از کتاب دیگر صدراست نگاه بکنید، در اونجا یه میذاره خطی ختم از اون منباب تا یه منتبرز بخونیم. نقول این جوابه کل ما لا یحتمله فهمک، هر چیزی رو که فهم تو احتمال نمیده فان القرآن یلقی الیک علا وجه لو کنت فی النوم، به گونه ای القابتو میکنه که اگه در خواب بودی لتمثلش ذالک به مثال مناسب. اون پرانتزه در نوم چه حادثه ایه؟ پرانتز متعالیم در حالی که اطلاع پیدا میکنه، انسان در خواب اطلاع پیدا میکنه به روح که به وسیله روح للوح المحفوظ، روح محفوظ رو میفهمه. خب فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُلْقِيهِ إِلَيْكَ عَلَى وَجْهٍ که لو كنت في النوم لتمثل ذلك بمثال مناسب يحتاج إلى تعبير ولذلك غیر. اینو گذاشتیم که اون بحث تعویل و رویام که قبلا گفتیم زید عبارتمون هم از مبدأ و معاد دیگه دوباره نمیخونیم، اینو بعدا خودتون عبارت شو، عبارت خیلی خوب شیرینی هم هست میبینید دیگه. ان شاء الله فردا میخوایم وارد بحث مرحوم آقای طباطبایی هم یه حرفی تو این زمینه داره، نقد اینا رو بگیم جمعش کنیم. خب ادامه دارم بسر. پس ولذالک قیل ان التعویل کله یجرا مجرا تعبیر، تعویل و تعبیر یک مسیر هم نه بحثیست که اول بحث اشاره کردیم. تا این قول بریم فروج سطور بعدی لمه و برزت هازه الحقائق دی هازه الامثله قول جواب میدن. فالجواب اینه که ان الناس نیام و نائم لم ینکشف له غیب من اللوح المحفوظ. خب یه تیکه از این عبارت بعدی هم ببینیم که در رابطه با خوابه، چون الحمدلله چیز که علاقه بهش دارن مردم و اینا، خیلی هم تعریف و تعبیر بکنی خواب چیز داری کشف کرامت داری خوابه، چون الناس نیام. خب میگن ولی حجاب این عبارتی که توضیح میدن اصلا رؤیا چیه. این 3-4 دقیقه است که از این عباراتشو بخونیم بعدا خودتون بخونید. این در حقیقت تحلیل فلسفه حکمت متعالیه از نیامه، یعنی از خواب. خواب اساسا نوم، چه حادثه ای بر انسان عارض میشه که میتونه واقع رو ببینه، این تحلیل حکمت متعالیه. ولی حجاب ها هنا اشتغالون، اشتغال و نفس به ما یورده الحواس. ما در این دنیا نفسمون مشغوله. بله ارتفاع حاضر الحجاب اسباب کثیره. برای اینکه این حجاب برداشته بشه اسباب کثیره‌ای وجود داره، مثل صفاء نفس به حسب اصل فطرته. برخی ها هستن اینقدر نفس صاف و آینه است که حجاب نداره. اولیاء الله اینجوری هم نه احتیاج داره که خوابش ببره، نه احتیاج داره واقع رو میبینه. و مثل انزعاج نفس، ببینیم اینا نکات خوبی داره، مثل اینکه کسای خودشو رو سختی میدن. این مرتضی که بعضی چیزها رو پیدا میکنن در حقیقت از این مسیر میرن. یه هم ببینید طرف در یک عمر ریاضت میکشه میتونه اتفاقا یک چیزایی رو بفهمه. چرا؟ چون نفس خودش رو سختی میده. یه تعبیری دارن امام توی یکی از مطالبشون، میگن اتفاقا اینهایی که باعث گمراهی در دین میشن یه چیزی دارن. اینجور نیست کسی که به هیچی باشه بتونه دین رو عبین ببره، نه اتفاقا یه کارایی میتونه بکنه. مثل اون کسی که در حقیقت رهزن قوم موسی شد، سامری، بالاخره گوسفنده رو به صدا داره برده بود. اون گوساله رو، گوساله رو به صدا داره برده بود. مردم عادی نمیتونستن. حتما کاری میکنه که جامعه عوام گرایش بهش پیدا میکنه. و مثل ریاضات علمیه و عملیه، ریاضات علمیه عملی پیدا میکنن، سختی میکشن. و مثل موت ارادی که برای برخی از عرفا پیش میاد، مثل موت طبیعی که بر هممون پیش میاد، وقتی مردی عالم باز میشه، کشف بشه برای. و مثل نوم الذی هو اخ الموت فی کون عبار عن ترک نفس استعمال الحواس فی الجمله. انسان وقتی میخوابه در حقیقت حواسش آروم آروم چی میشه؟ از دست میده. این که از دست میده آرام آرام او رو به چی میرسونه؟ اون رو به نکته میرسونه که میتونه عالم مثال رو ببینه. فعین ازن ازر تفع به نوم قلیلا، وقتی حجاب ها رفت کنار، یزهر فی مرآت نفس شیئا من اشتهوش، تو آینه نفس برخی از اینا پیدا میشه. و صبر اللتی فی تلک المرائی مما یناسبها و یوازیها. فإن كانت تلك الصورة جزئية، اگه اون صورت جزئی بود، یعنی عقول رو ندید، صورت مثالی رو دید، و بقیت نفس در یادت هم موند، چون خیلی وقتا ما ها میبینیم و یادمون نمیمونه. خود روانشناسان میگن، میگن انسان ها چشه که به هم میذاره خواب ببینه، منتها برخیاش یا قریب به اتفاقش یاد انسان نمیمونه، برخیشه که در ذهن میمونه. بقیت نفس به حفظ الحافظه ایاها علا وجهها، و اتفاقا هم متخیله اونا رو تغییر نداد. راجع به این بحث که متخیله تغییر نداد کوتاه میگم، نمیخوایم بحث روح المعانی رو باز کنیم، بعدا خواستن دوستانی که به خصوص دارن یادداشت یه چیز میکنن. این هم نکاتی است که اشکال به صدر است. شما که میگفتید روح المعانی رو مطلقه میبینیم ماها، اینو فردام خود نقدامون نیستن، چون نقد مثاله. گوش کنید دقیقه، شما که میفرمودید مطلق میبینید، یهو تخیل رو درش تغییراتی میگید پیدا میکنه. حالا شاید رسیدیم فردا یه ذره بهش اشاره کردیم، انشالله تا فردا.